السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. خداوند متعال در آیه 82 سوره مائده به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این گونه می فرمایند که شدیدترین گروه مردم در دشمنی با مؤمنین اهل ایمان یهوده. و البته نکته مهمی که ما در طول تاریخ چه پیش از اسلام چه در حوادث صدر اسلام و چه تا همین امروز اون چیزی که به تجربه بارها و بارها به کرات دیدیم اینه که حتی دشمنی مشرکین و اهل کفر هم که در دلشون دشمنی رو با اهل ایمان دارند اما شدت دشمنیشون با تحریک یهود تغییر میکنه. یعنی مشرکین به حال خودشون باشند و یهود تحریکشون نکنه یک مقدار حتی سطح دشمنیشون کمتره. ولذا این قید مطلق خداوند متعال در قرآن اون هم خطاب پیامبر اسلام نه به عام مؤمنین که شدیدترین دشمنی از سوی یهود نسبت به مؤمنین هست، این در دشمن شناسی دینی برای این مسئله اساسیه. مسئله که شاید اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. بنده نکاتی رو به حساب وسع زمانی خدمت شما عرض میکنم در خصوص وضعیتی که امروز عام جهان اسلام نه فقط منطقه فلسطین و نه فقط این سمت کانون انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی ایران هست باهاش مواجهیم و اینکه چه وضعیتی خواهد داشت و ما اینجا به عنوان فرد فرد عضو امت اسلامی چه وظایفی رو در حوزه های مختلف بر عهده داریم. این مسئله که بالاخره سرانجام این موضوع این قده سرطانی که به عنوان اسرائیل شناخته میشه، رژیم صهیونیستی، این به کجا میانجامه؟ این جنگی که شروع شده همین دوره جدید که از عملیات پرافتخار طوفان الاقصا آغاز شد به کجا منتهی میشه؟ چه وضعیتی در عام جهان اسلام پدید میاد؟ آیا این جنگ که انشالله به فتح کامل میرسه به تعبیر امام خامنه ای آیا این پایان کار موجودیتی به نام یهوده یا بود اشغالگریشون بر بیت المقدس و سرزمین فلسطین تمام میشه؟ اگر فقط این بود تمام میشه پس سایر اقدامات یهود کجاست؟ مابقی جنگ ما چه اتفاقی میفته براش؟ در بود تمدنی تقابل امت اسلامی و تقابل با یهود خصوصا در برهه آخر زمان این به کجا میخواد برسه؟ سوالاتی از این دست بسیار مطرحه در این روزها از 15 مهر به بعد، مثلا از دو سه روز بعد از این عملیات که یک مقداری جو خبریش کم شد و سوالات و پرسشگری ها بیشتر شد. از این باب که بالاخره شاخه‌ای از مطالعات بوده که در سالها ادامه داشته و چنین روزهایی شاید مهمترین زمانی باشه که این مطالب باید خدمت جامعه تقدیم بشه. این تحول عظیمی که انشالله قطع به یقین بلا شک به پیروزی جهان اسلام منتج میشه و ما در این قضیه شکی نداریم، امروز دو بعد مهم داره. یک بعدش خود این اتفاقی هست که داره روی این سرزمین فلسطین رخ میده و انشالله این جنگ به تعبیر حضرت آقا به پیروزی کامل فلسطین منتج میشه. اما یک بعد دیگه همین مواردی بود که عرض شد، آیا کار تمامه یا ما در شؤون و شقوق دیگری این درگیری رو خواهیم داشت؟ ما وقتی میخواییم مسئله یهود رو بررسی بکنیم به عنوان مهمترین دشمن اهل ایمان، تاریخشون رو که بررسی میکنیم در حدود 2-3 هزار سال تاریخی که از این جریان ایدئولوژیک اینجا همین رو من یه پرانتز بزنم، بیشتر برای دوستان جوانی که تشریف دارند، که در کلام الله در قرآن عظیم ما دو اصطلاح تخصصی داریم، یکی بحث یهود، یکی بحث بنی اسرائیل، و این دوتا از همدیگه در دو جور گونه شناسی مطرح میشن. بنی اسرائیل بیشتر جنبه شناخت قومیت داره و یهودی که قرآن اشاره میکنه بیشتر جریان شناسیه از حیث ایدئولوژی و اعتقادی. لذا وقتی که اطلاق بر یهود صورت میگیره الزاماً تطبیق بر بنی اسرائیل نیست، این تفکیک لازم هست که در نگاه قرآن مطرح شده و ما از این داریم استفاده میکنیم. لذا بنده وقتی اشاره میکنم به یهود به همون مبنایی است که خداوند این رو شدیدترین دشمن اهل ایمان معرفی میکنه. ما وقتی این جریان رو در طول تاریخ بررسی میکنیم در تمامی تحولاتش یک نکته همیشه بارزه، اونم این که همیشه به دنبال برتری جویی و استیلا بوده، به دنبال تحکم بر مردم بوده، و برای این منظور همون جوری که در قرآن کریم مطرح شده فساد کرده. زمانی که بررسی میکنیم این روش، یعنی چگونه میخواد به این برتری جویی دست پیدا بکنه، بارها و بارها در طول تاریخ شکست خورده. هر جایی که مسئله رو شروع کرده در سرزمین های مختلف، ولو اگر مدتی تونسته پیش ببره، در نهایت با شکست مواجه شده و هیچ کدومش امتداد نداشته. اما از کمتر از 200 سال گذشته، یعنی در کمتر از 2 قرن، دو نظریه از سوی 2 یهودی مطرح میشه که بخواد این فضای 2000 ساله رو تغییر بده و بالاخره بخواد یک جهشی ایجاد بکنه، بلکه این تمامیت خواهی و این تحکمی که به دنبالش هستن رو بتونن به نتیجه برسونن. هر دوی این نظریات از اون چیزی که کتاب مقدس یهود نامیده میشه، یعنی از تورات مطرح شده، یعنی هر دو عقبه داره در این کتاب و در واقع بر اساس این مبانی آمدند و یک نگاه علمی جدیدی رو پایه‌گذاری کردن، یک تئوری طراحی کردن که با این تئوری حالا بتونن این مبانی رو به سرانجام برسونن. نگاه اولشون که همون نگاه معروفی هست که همه ازش مطلعین، بحث سرزمین مقدسه یا اصطلاح ارض موعود، که اساساً ما چگونه میتونیم بر جهان استیلا پیدا بکنیم؟ یک ارض موعودی رو باید در اختیار بگیریم، در این ارض موعود حاکمیت تشکیل بشه و از تشکیل این حاکمیت و بعدم تسرش به سایر سرزمین ها یهود بتونه بر سایر مردم تحکم پیدا کنه. این حداقل در 2 جا در کتاب تورات بهش اشاره شده. آدرس عرض کنم، یکی در کتاب پیدایش بخش 17 بندهای 7 و 8، این نکته رو تو پرانتز عرض کنم که ما به همون نسبتی که در قرآن کریم وقتی آدرس میدیم به این صورت آدرس میدیم که سوره فلان آیه فلان، در تورات آدرس ها 3 بخشیه و هر کدوم از مواردی که به صورت کلام ذکر شده میگن کتاب. حالا بلا تشبیه کتاب در تورات مثل سوره در قرآنه، ولی ذیلش یه بخش دارن، بعد ذیل هر بخش چند بند دارن. در کتاب پیدایش بخش 17 بندهای 7 و 8 اینجور نقل میکنن خودشون که خداوند داره خطاب به حضرت ابراهیم میگه: من پیمان خود را با تو و فرزندان تو در نسل‌های آینده به صورت یک پیمان ابدی حفظ خواهم کرد. من خدای تو و خدای فرزندان تو خواهم بود. من این زمین که اکنون در آن بیگانه هستی به تو و به فرزندان تو خواهم داد. تمام سرزمین کنعان برای همیشه متعلق به نسل تو خواهد شد و من خدای ایشان خواهم بود. لذا از یک سرزمین موعودی صحبت می‌کنند که اسمش کنعانه. این کنعان رو زمانی که میخواد مختصات بده، حالا کجای کره زمینه، در کتاب اعداد 4 کتاب تورات بخش 34 بندهای 1-14 داره مختصات جغرافیایی میده. چون طولانی هست بنده نمیخونم، صرفا عرض کنم این ادعای نیل تا فراتی که مطرح میکنم به استناد این بخش از توراته. اینجا رو که مشخص می‌کنیم از نواحی غربیش منتهی می‌شه به سواحل دریای مدیترانه، قسمت شمالیش از دریای مدیترانه شروع شده به طرف مشرق تا کوه حور می‌رسد. این 4 طرفی رو که دارن مطرح می‌کنند مدعی هستند که ضمناً این خطاب به حضرت موسی است. این تیکه که قوم بنی اسرائیل رو بردار و بر توی کنعان با این مشخصاتی که داره بیان میشه. لذا ادعای نیل تا فراتی که مطرح میکنن به چنین عقبه ایه. در طول تاریخ بارها برای این تلاش کردند، موفق نشدند. بر اساس این نگاه تئوری مطرح شد. تقریبا اواخر قرن 19 میلادی، حوالی سال 1890 میلادی، یک فردی به نام تئودور هرزل که معروفه و کماکان به اسمش کنفرانس هایی در اراضی اشغالی برگزار میشه به نام کنفرانس های هرزلیا، این فرد میاد یک نظریه مطرح میکنه برای اینکه بالاخره یهود به اون برتری خواهی که میخواد بتونه برسه. نگاهش این هست که ما باید یک فراخوان جهانی بدیم، هم یهود هم سایر کسانی که با ما هستند و نگاه ما رو قبول دارن ولی یهودی نیستند، اینها بیان در یک جنبشی که ما مطرح میکنیم به ما کمک کنن که بالاخره اصطلاح خودشون این حق برسه به حق دار. این زمین مال ماست، خداوند این رو به ما قول داده و از ما گرفته شده در طول تاریخ، ما بالاخره باید به اینجا برسیم. این تئوری هرتزل اسمش میشه صهیونیسم. لذا بنده همینجا یک اشتباهی که در افکار عمومی هست رو اصلاح کنم. تلقی این دولت قاصد به رژیم صهیونیستی یک تلقی منفی نیست از نگاه خودشون. بعضا اینجور تلقی میشه که اگر به جای دولت اسرائیل بگیم رژیم صهیونیستی، یعنی مثلا داریم بعد منفیشون رو میگیم. صهیونیست اسمیه که خودشون روی خودشون گذاشتن. به این جنبشی که میشد پیشتاز و آوانگار در دنیای که بیایید بالاخره این زمین رو به ما برسونید، ما بریم در عرض موعود دولت یهود رو تشکیل بدیم، خودشون اطلاق کردن صهیونیسم و کسانی که این رو میپذیرن صهیونیست هستند. لذا رژیم صهیونیستی یعنی رژیمی که مبتنی بر نگاه تئودور هرتزل شکل میگیره و برای این کار هم بالاخره تلاش‌های مختلفی شد، از اینکه شروع کنن به قیمت بیش از قیمت رایج اون زمان زمین رو در اون منطقه از اعراب ساکن اون منطقه که مالک‌های اصلی بودند بخرند، تا اینکه نامه‌نگاری کنن با اون زمان پادشاه عثمانی که مستعذر که اون زمان اصلا چیزی به نام فلسطین به اون کشور نبود، در غرب ایران کلا یک امپراتوری بود به نام عثمانی، تمام این کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، همه اینها بعداً از تجزیه عثمانی ایجاد میشه که حدوداً عثمانی میشه 15 تا کشور. حتی نامه‌نگاری میکنن با یکی از پادشاهان عثمانی که این بخش مشخصی که هیته همین فلسطین امروزی هست، این رو در ازای این مبلغ به یهودیان بده که ما در اختیارمون باشه و به اونجا بیایم. پادشاه وقت عثمانی نمیپذیره. نهایتاً از طریق هماهنگی هایی که با دولت انگلیس انجام میشه، از طریق بدنه ای از یهود که در این دولت بوده، برای اینکه این منطقه رو به دست بیارن جنگ جهانی اول طراحی میشه، از 1913 میلادی آغاز میشه که مهمترین اتفاق بعد از این جنگ تجزیه دولت عثمانیه. 1918 زمانی که جنگ تمام میشه دیگه این دولت نیست و دقیقاً همین منطقه ای که اون زمان مد نظرشون بوده تحت عنوان فلسطین، این رو انگلیس قیومیتش رو میسپاره به یهود و آرام آرام اونجا تلاش میکنن این دولت رو زیرسازی میکنن. نهایتاً 1948 یعنی 30 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول رسما اعلام میشه اولین دولت جهانی یهود در اراضی اشغالی. خب این تئوری کاملا یه تئوری شناخته شده است و ما امروز جنگمون علیه این تئوریه، یعنی اولین نظریه یهود برای حکمرانی جهانی. لذا روندی که از سال 1948 به بعد تا امروز بوده که عمر این دولت استکباری و قاصب هست، خب مشخصه. اولا دنیا میدونی که اینجا با قصب به دست اومد و هر کار اینها کردن ولو از طریق فشار و لابیگری در مجامع بین الملل، وقتی نماینده رژیم صهیونیستی بلند میشه و مطالبی رو میخواد به حالت توهین مطرح بکنه و میاد شروع کاری کنه، اگر 20 سال پیش این گونه بود که عموم کشورها همراهی میکردن با نماینده اسرائیل، این بار برعکس. نماینده اسرائیل فیلمش رو احتمالاً دیدید، به حالت دستگیر شده از جلسه اجلاس بیرونش میکنن. یعنی دنیا در بعد تئوری اول دیگه با یهود همراهی نمیکنه. حتی اونهایی که یک زمانی قبول داشتن میبینن هزینه هاش رو و دیگه نمیپذیرن. تقریبا آمریکا به تنهایی و چند تا کشور اروپایی غربی این همراهی رو دارن. عموم دنیا خودش رو حداقل در رسانه از همراهی با رژیم صهیونیستی کنار کشید، چون هم سقوطش قطعی است ان شاء الله به زودی و هم هزینه برای اون دولت در چشم مردم خودش داره. و فضایی که امروز شکل گرفته در دنیا یک فضایی است علیه این دولت غصبی. اما سوال مهمی که من اینجا صرفا مطرح میکنم در ادامه بهش پاسخ میدم اینه که آیا صهیونیست ها و یهود ها با هم دیگه تفاوت دارن؟ ما یک تفاوتی در کشورمون هست که صهیونیست رو بد و عام یهود رو خوب میدونیم و از زمانی که میخوایم به این قشر منفی از نظر جریان شناسی اشاره بکنیم در ادبیات ما جواب بده که میگیم صهیونیست ها، کسانی که صهیونیسم نگاهشون. آیا این تفکیک درسته؟ امروز نکته مهمی که وجود داره که ازش غفلت کردیم نظریه دوم یهوده برای برتری جویی و استیلا بر جهان. اون نظریه هم باز دقیقا از کتاب خودشون در میاد، یعنی در همون ابتدا به حسب اون چیزی که در صفحات آغازین تورات اومده تئوری دوم مطرح میشه. در جریان تحریف شده ای که از مسئله حضرت آدم حوا و اون اتفاقی که توسط شیطان رقم بخوره که ما اصل این موضوع رو کاملا قبول داریم و در کلام الله در قرآن مجید بیان شده، اما گونه تحریف شدهش در تورات یک نکته مهمی رو مد نظر داره، خصوصا عزیزانی که در حوزه یهود پژوهی کار میکنند. این بخش اساسی است که خودشون تلاش کردن بهش توجه نشه، یعنی تلاش بر این بوده که این قسمت دیده نشه. در همون آغاز تورات، یعنی در کتاب پیدایش بخش دوم بند 15 و 16 این رو داره بیان میکنه، میگه سپس خداوند آدم رو در باغ عدن گذاشت تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. اینجاش مهمه، خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور، زیرا اگر از آن بخوری همان روز خواهی مرد. ما این را اگر در مصداق بررسی کنیم، حالا بحث اینه که این درخت سیب و گندم من با مصداقش کار ندارم، اما عموما اونجایی که به کارکردش اشاره میکنیم مصطلح شده میگیم درخت دانش. خود تورات اشاره میکنه این درخت شناخته، معرفته، یا به تعبیر انگلیسی ها این مسئلهش کاگنیشنه که امروز شما در کاگنیتیو ساینس علوم شناختی میبینید مطرحه. این اونجایی مهمتر میشه که در بخش سه همین کتاب بند 1 تا آخر بند 5 موضوع رو اینجوری جزئیاتش رو میگه. میگه مار که از تمامی حیوانات که خداوند ساخته بود حیله‌گرتر بود و این بُعد فریبگری مار داره خودش تأکید میکنه. از زن، منظورش حضرت حواست، از زن پرسید آیا واقعا خدا به شما گفته است که از هیچ یک از میوه های درخت باغ نخورید؟ صفحه قبلش داره خودش می نویسه، نویسنده یک نفر دیگه یا همون گروه که انحراف رو ایجاد کردن در وحی که به انبیا بود، کسانی که تحریف کردن خودشون صفحه قبل نوشتن که خدا فرموده فقط از این نخور. صفحه بعدش داره اشاره میکنه شیطان رو که در واقع مار اینجا در تجسم نیست که در واقع شیطانه، گفته از همش نخورید. خودش جنگ شناختیه نسبت به حضرت حوا که بعد وادار کنه به اون پاسخ، که حضرت حوا پاسخ میده که نه، ما اجازه داریم از میوه تمام درختان باغ بخوریم به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است که از میوه آن درخت نخورید، حتی آن را لمس نکنید مبادا که بمیرید. یعنی مسئله شناخت و بعدم به تبعش جنگ شناختی. بزرگترین تابویی که حتی تو همین کتاب تحریف شده خودشون نوشتند اینه که بخواید بر کسی از طریق شناختش مسلط بشید، یعنی شناخت یک گروهی رو کنترل کنید به نحو باطل برای اینکه به نسبتش بتونید اعمال و رفتارش رو کنترل کنید. این حتی در نسخه یهودیت تحریف شده هم کماکان تابوه و در همین کتاب تورات هم به عنوان یک میوه ممنوعه مطرحه که نباید بهش نزدیک شد. خب میدونید که ما این رو عملا در نگاه توحید هم ممنوع میدونیم، لذا قاعده ای که در جای جای مختلف قرآن کریم بالاخص در این بخش از فراز شریف آیت الکرسی مطرح میشه، بحث قد تبین رشد من الغی، که مسیر ارشاد که به سعادت و حقه و اقوا که به گمراهی و باطله باید تبیین بشه. فرد وقتی چیزی رو میخواد بپذیره حقش اینه که همه ابعادش رو بدونه، آگاهانه بپذیره. لذا اینی که مبنای دعوت الهی از حضرت آدم تا خاتم و بعد هم تا تشکیل حاکمیت جهانی حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه شریف بر مبنای اینه که باید به اختیار اون مسئله درست و حق پذیرفته شه. ما اجازه نداریم با اغوا حتی به سمت حق بیاریم. این اینجا هم تابوست. اما اتفاقی که میفته در نظریه دوم یهود برای اون استیلای جهانی، بحثشون در سنی که این تابو رو بذاریم کنار، بس دیگه، هر چقدر سعی کردیم به شریعت پایبند باشیم کفایت میکنه، شکست خوردیم. تابو رو بذاریم کنار، بر مردم از طریق شناختشون حکمرانی کنیم. و تئوریسین این مسئله کسی است که تقریبا یک مقدار بعد از تئودور هرتزل داره مبانی این تئوری رو برای یهود مطرح میکنه. هر دو هم یهودیان، هم هرتزل یهودیه که بنیان صهیونیسم رو میذاره، هم این فرد، فردی به اسم نوربرت وینر که در کشور ما تقریبا شناخته نشده است. وینر مبناش رو بر این میذاره، میگه به جای اینکه عرض موعود رو فیزیکی بگیریم، همه رو بخوایم ببریم اونجا، یعنی همه یهودیان رو، شریعت رو پیاده کنیم، به برتری برسیم، حالا یواش یواش مرزهامون رو جغرافیایی بست بدیم، کل دنیا رو بگیریم عرض موعود، شناخت مردم رو بگیریم حوزه حکمرانی، بر شناخت مردم حاکمیت بکنیم، به تبعش بر کل دنیا حاکم میشیم. مبنای جنگ‌های شناختی و اطلاعاتی بر اساس این تئوریه. تئوری که در یک دانش مشخص به نام سایبرنتیک بررسی میشه، این اسم رو خود این فرد میگذاره، همین فرد یهودی، و دانشی است که آمدانه بابت این جایگاهی که داره در دنیا برای یهود کاملا سانسور شده است و در هیچ دانشگاهی این دانش تدریس نمیشه. ما تقریبا 12 سال برای اینکه این رو به دست بیاریم مستمر کار کردیم تا به این ادبیاتی که حالا خیلی خلاصه و موجز بنده خدمت شما عرض میکنم رسیدیم. کتابی که دست بنده است با عنوان استفاده انسانی از انسان‌ها، یکی از کتاب‌های همین فرده، یعنی خود نوربرت وینر نوشته. همون ابتدایی در صفحه اول فصل 1 توضیح میده سایبرنتیک یعنی چی، اصلا چرا اسمش سایبرنتیک، چون این لفظ رو هم در زبان انگلیسی خود این فرد بنا میکنه. اولین بار مطرح میکنه که از انتهای جنگ بین المللی دوم تا به حال من در خصوص بسیاری از نظریاتی که پیام، یعنی اطلاعات پیام رو کنترل میکنه، به مطالعه و بررسی مشغول بودم. یعنی اصلا مسئلهش بحث شناخت ذهن و معرفته. علاوه بر نظریه ارتباطات که در حوزه مهندسی برق هست، حوزه وسیع تری وجود دارد که نه تنها شامل بررسی زبانها میشود، یعنی طرز مکالمه انسان، بلکه بررسی پیام ها را به عنوان وسیله ای برای کنترل کردن. پاراگراف اول کتاب داره میگه ما مسئله رو کنترله، برای کنترل کردن در ماشینالات، جامعه، پردازشگرها و سایر ماشین های خودکار که امروز در حوزه هوش مصنوعی بررسی میشه. برخی تراوشات فکری درباره روانشناسی و دستگاه عصبی و نگره نوین و آزمایشی درباره روش‌های علمی نیز در بر می‌گیرد، یعنی کنترل هر آن چیزی که اطلاعات رو درک می‌کنه و هر چیزی که واسطه انتقال اطلاعات. در ادامه میگه لذا سایبرنتیک را که از واژه یونانی کوبرنتس به معنای سکاندار، یعنی کسی که کنترل می‌کنه، سکاندار و منشأ انگلیسی واژه گاورنر است، انتخاب کرده است. کارکردش هم در دو خط توی صفحه 3 همین کتاب میگه. میگه فرمانهایی که ما از طریقشان کنترل خود را بر محیط عملی میسازیم نوعی از اطلاعاتند که ما به محیط انتقال میدهیم. پس یعنی خلاصه سایبرنتیک به حسب آن چیزی که وینر به عنوان مبدع این دانش خودش مطرح میکنه، اینه که شما محیط و سایر انسان‌ها رو و هر چیزی که اطلاعات رو درک می‌کنه از طریق جریان اطلاعات کنترل کنید. این میشه دانش سایبرنتیک. نکته جالب، زمانی که 1948 تئوری اول، یعنی تئوری صهیونیسم در اراضی اشغالی عملیاتی میشه، 1948 همون سال آقای وینر این کتاب رو منتشر می‌کنه. یعنی هر دو تئوری مال یک ساله، 1948. مطابق بحث اینه، یک تئوری کوچک که مشخصه و یک تئوری بزرگ که پنهانش کردن. ما مسئله‌ای که داریم این، حالا این فرق کتابای دیگه‌ای داره، من صرفاً برای اینکه مطمئن بشید صرف یکی دو تا خط هم قضاوت رو نمی‌کنم، یک کتاب دیگه همین آقای وینر داره، زمانی چون استاد دانشگاه MIT، نه کسی که صرفاً یه گوش نظریه پردازی کنه، از اساتید مطرح دانشگاه آمریکاست. و کتاباشو خود انتشارات MIT منتشر میکنه همیشه. یه کتاب دیگه داره، عنوانش اینه God and Golem، خدا و گلم. بزرگوارانی که بر حوزه یهود تمرکز دارن میدونن گلم در تورات همون موجودیه که از گل خداوند خلق کرده، ولی هنوز فهم و شناخت نداره و در واقع یک موجود صرفاً بیولوژیکه بدون قدرت ادراک. و تمام حرف اینها اینه که موجودات جهان همه گلمن، انسان ها همه گلم، یعنی بیولوژیکی که فهم نداره ما فهم رو بهشون میدیم. این انگاره که شما امروز در بحث فضای سایبر میشنوید که شما فکر نکنید، ما به شما فکر رو ارائه میکنیم. این انگاره دقیقاً از تفکر گلم در تورات مبتنی بر نبع سایبرنتیک در میاد و فضایی که میخواد این رو عملیاتی بکنه اسمش میشه سایبر اسپیس، فضای سایبر، که ما اینجا به غلط ترجمه میکنیم فضای مجازی. ما پیشنهاد دادیم سالها پیش، گفتیم بر اساس مبانی دانش این اسمش فضای فرمانشه. دانشش هم اگر نمیخواید انگلیسیش رو بگید سایبرتیک، خیلی خوب، دانش فرمانشناسی. مجاز در فارسی هیچ ارتباطی به مسئله کنترل نداره. اساسا هم فرهنگنامه های عمید، هم معین، هم ده خدا وقتی بررسی میکنید نسبت به واژه مجاز نوشتن غیر حقیقی یا چیزی که بر حقیقت اثر ندارد. آیا فضای سایبر امروز غیر واقعیه؟ آیا بر واقعیت اثر نداره؟ یا مهمترین فضا شده برای هجوم به اعتقادات شیعه و انقلاب اسلامی و تبلیغ تفکر دشمن؟ ما چطور به این فضا میگیم مجازی؟ این باعث رخوت شد در سالهای گذشته این لفظ غلط. این فضا فضای عملیاتی شدن تئوری دوم یهود. اگر امروز در اراضی اشغالی تئوری اول، نظریه ابتداییشون که نظریه کوچک یهوده، در حال شکست خوردن انشالله به زودی زود، مراقب باشیم به همین نسبت که از فتح این پیروزی که خداوند بعد از 7-8 دهه نصیب جهان اسلام میکنه خوشحالیم و این رو شکر گذاریم، تصور نکنیم جریان یهود تمام شد. جریان یهود در نظریه کوچکش روی یک سرزمینی که همه میدونن اونجا امروز اشغال شده و کسی طرفداری نمیکنه، اما جریان بزرگش امروز درون ما داره کار میکنه به واسطه فضای سایبری که کنترلش نمیکنیم. امروز در خانه ما نسل ما رو سعی میکنه تربیت بکنه. لذا اگر میبینید جمله امام جامعه که به حق چند سال پیش مطرح شد بیلبورد میشه روی یکی از پل‌های عابر پیاده در تهران، رژیم صهیونیستی حرامزاده که صراحت کلام ولی امر مسلمینه، یک گروهی متاسفانه از جریان انقلابی شروع میکنه تو فضای سایبر میان ما به دشمن توهین نمیکنیم و بی خبرن که اصلا این جمله برگرفته از متنی که حضرت آقا فرمودن. این اتفاق از همینجا نشأت میگیره، از اینکه این فضای سایبر ذهنیت سازی که داره انجام میده، این ذهنیت سازی از خود ما نیست و عملا از بیرون داره این اطلاعات به همون منظور کنترلی که گفته شده بود تزریق میشه. لذا مادامی که ما تصور بکنیم جنگ ما در حوزه تمدنی فقط روی زمینه، زمینی آزاد میشه و کار تمامه، بله این زمین رو که از دست میدن قطعا یک شکسته، ولی شکست یک نظریه از دو نظریه است و ما کار اصلیمون این نظریه دومی هست که با این رو باید بزنیم و برش تفوق پیدا بکنیم. نکته دوم، اگر به تعبیر خداوند در قرآن کریم خطاب به حضرت رسول که عرض کردم یهود شدیدترین دشمنی رو با اهل ایمان داره، امروز در این فضا سازی که انجام داده و فضای سایبر رو به این منظور بنا کرده، مطمئن باشید شدیدترین حجمه ها و حمله هاش به اهل ایمانه. یعنی تصور نکنید فضای سایبر برای عام دنیا یک پارچه و یک نواخت کار میکنه. فشاری که ما طبق آمار در ایران داریم در جنگ شناختی، میزان ناامیدی که مخصوصا به نوجوان و جوان در کشور ما داره تزریق میشه، روزانه متوسط 130 تا 140 برابر اخبار منفی است که به سایر ملت ها داره داده میشه. 130 تا 140 برابر، نه 130 تا 140 درصد بیشتر، 130 تا 140 برابر. ما چه ملت مقاومی هستیم از نظر ذهنی و روح و روان و مقاومت در حوزه معنویت که با این اوصاف پای آرمان‌ها ایستادیم و انشالله به پیش میریم تا پیروزی نهایی. اما این به معنی این نیست که از توطئه دشمن غافل بشیم و خدای نکرده باعث بشه بخوایم از این طریق ضربه بخوریم، مخصوصا در تربیت نسل. اگر ما امروز یهود صهیونیست رو که تئوری ارض موعود رو در فلسطین از نیل تا فرات مطرح میکنه و امروز در ماهای آخرین زندگی نسلش هست و به زودی خواهد پاشید،
این رو کاملا منفی میدونیم و ازش بیزاریم، حواسمون باشه یهود سایبرنتیکی از یهود صهیونیست خیلی خطرناک‌تره و کار این یهود سایبرنتیکی به مراتب عمیق‌تر، بزرگتر و جهانی‌تره. اونجایی که بصیرت شیعه انقلابی باید به میدان بیاد که در این جنگ تمدنی دشمن رو ناکارآمد بکنه، جاییست که دقیقا توی این جنگ شناختی ما باید روبروشون بایستیم. شما این قیاس رو ببینید، تا همین الان حدود 4,500,000 نفر در ایران فقط ثبت نام کردن داوطلب اعزام به مناطق اشغالی برای جنگ با رژیم صهیونیستی. اما ما چند هزار نفر در کشور داریم که این ادبیات رو بدونه و چه بفهمه چگونه باید مقابله کنه. از اون سمت کسی که بره اونجا ترکشی بخوره، از جانبازی تا شهادت در جامعه عزیزه. اما کسی که وارد جنگ شناختی میشه، هر ترکشی یعنی حیثیتش، آبروش، توهین بشنوه. چرا؟ تو جامعه دچار اختلاط دیگه، دچار یک اختلاط فهمه، فضا فتنه‌گونه، حق و باطل قاطیه. اون فردی که ممکنه توهین بکنه فرد انقلابیه، فضا رو نمیشناسه. چقدر تحمل داریم مدت طولانی برای تبیین یک مسئله از سوی جامعه، حتی دستگاه رسمی کشور، حرف بشنویم ولی پای حرف درست بایستیم؟ به محض اینکه ببینیم یک جایی شاید هزینه داره دفاع از اسلام و ولایت، تبیین یک مسئله ای، حالا ساکت بشیم نکنیم وقت اتفاقی میفته. اینه که درد مسئله مثل امر معروف و نهی از منکر خیلی بیشتر از درد ترکش فیزیکیه. این میدون مردهای بزرگتری رو میخواد به واقع. و میبینید دقیقا کدی که 2 سال گذشته حضرت آقا مطرح میکنن، جهاد تبیین. و مع الاسف این که به خود حوزه جهاد تبیین وقتی وارد میشیم، ما اصلا نیازمند یک تبیین برای جهاد تبیینیم. بنده نوعی همون کاری که سابقا داشتم میکردم بعد از این سخنرانی حضرت آقا، صرفا بیام بالا سر خودم یه تابلوی جهاد تبیین بزنم. خب اگر ما داشتیم انجام میدادیم، چرا ایشون مطالبه کنه؟ اونم در یک سال 4 بار، نه 1 بار. آخر سر هم بگن این یک امر فوری قطعی و همگانی است، یعنی دیگه تبدیل شده واجب عینی، نه واجب کفایی. هر کسی در حدی که میتونه دیگه باید انجام بده. این مسئله اونجور که باید انجام نشده که جامعه امروز پر از شبهه است و همین موارد. چرا امروز یک گروهی از نوجوانها و جوانها تو کشور باید بگم که نه ما با مردم اسرائیل و با ملت اسرائیل که مشکل نداریم، با دولتش مشکل داریم؟ 2 جمله عقبه تاریخی این شبهه رو برطرف میکنه ولی پاسخ نمیدیم. این ذهنیت وجود داره که ملت داره اسرائیل، یعنی داره به اون زمین قصد رسمیت میده، فقط دولتش نامشروعه. انگار که ایرانی هست یک تابوتی بوده، تابوت رو برانداز کردیم، حاکمیت ولایت تشکیل شد و همه چیز درست شد. این رو امروز نوجوان ما نمیدونه. چرا؟ چون امثال بنده کمکاری کردن در جهاد تبیین. امروز 2 قطبی که دارن ایجاد میکنن خطرناکه، مراقب باشیم. در کلان شهرهایی مثل تهران تلاش میکنن بالا شهر رو دوستدار مردم اسرائیل و رژیم صهیونیستی و پایین شهر رو دوستدار محور مقاومت نشون بدن. این کاملا غیر واقعیه. مردم ما اکثرا به جز یک اقلیتی که عموما سلبریتی هستن و بعضی از جنبه‌های سیاسی فاسد مثل اصلاحات، عموم مردم رو موضع علنی دارن نسبت به رژیم صهیونیستی، یعنی اعلام انزجارشون رو هم حتی بیان میکنن، نه اینکه فقط در قلبشون باشه. ما هر سال روز قدس رو تجربه کردیم. نذاریم با این 2 قطبی در جنگ شناختی، دشمنی که تئوری اولش و زمینش رو داره از دست میده، از این سمت زمین ذهنهای نسل ما رو بخواد غصب بکنه و یک اشغال جدیدی رو خدای نکرده رقم بزنه. مسئله دوم این تفکیک خطرناک یهود خوب یهود بده. اگر قرآن کریم، دیگه بنده استناد کردم به قرآن که هر گونه شبهه که تحلیل بنده است ممکنه غلط باشه کلا منتفی باشه، اگر خداوند هیچ استثنایی در دشمنی یهود با اهل ایمان قرار نداد و قرآن تفکیک نکرده جریان شناسی یهود رو، عام یهود یک پارچه، اینها اشد دشمن هستند نسبت به جریان مؤمنین. اگر چنین چیزی هست، چرا در ذهن ما تفکیک یهود خوب یهود بد چه گرفته؟ به در حوزه جریان شناسی عرض میکنم و ممکنه در مصادیق انسانی باشه امروز در این آیین به خاطر که حرف حق بهش نرسیده ولی فطرتش خداگراست، مطلب رو بشنوه بپذیره. بنده خود جریان رو دارم عرض میکنم، جریان یهود خوبی در طول تاریخ وجود نداشت. اساسا واژه صهیونیست مال کمتر از 150 سال گذشته است، قرآن مال 1400 سال قبله. ما چجوری ها این تفکیک رو مطرح کردیم که بدهاشون صهیونیستن، خوباشون اونه که ما میگیم غیر صهیونیستی؟ مراقب باشیم نکنه دشمن شناسی ما اون شکلی باشه که خود دشمن میخواد. نکنه ما یهود اون شکلی داریم میشناسیم که خود یهود مد نظرشه و داره اینجوری برای خودش حاشیه امنی ایجاد میکنه. اگر مطلق است باید ما امروز مطلق بشناسیم. نکته سوم، اگر این شدیدترین دشمن ماست، چرا در همه مصائب جهان اسلام ما هیچ وقت نقشش رو نمیبینیم؟ از پیش از اسلام، صدر اسلام تا همین امروز، همیشه سوال بنده واقعا به اون پرسش این بود، چطور میشه این شدیدترین دشمن ماست به ضربت حضرت امیرالمؤمنین میرسیم اسم یهود نیست، به واقعه جانیانه کربلا میرسیم اون جنایت عظیم علیه اهل بیت حضرت رسول اسم از یهود نیست، به سایر مصائب اهل بیت میرسیم یهود نیست، به غیبت صغرا و کبرا میرسیم یهود نیست. چجوری این بزرگترین دشمن و شدیدترین دشمن هیچ جا اسمش در منابع دشمن شناسی نیست؟ همش مطرح میشه قریش و حضرت رسول، بنی امیه، بنی عباس، بله بودن، ولی تحریکات پشتش چرا نیست؟ چرا تحریف تاریخش دیده نمیشه؟ چرا روایت هایی که مد نظرشون بوده میشه روایت های ما؟ بالاخره این شدیدترین دشمن داره دشمنی میکنه یا نشسته یه گوشه؟ امروز هم به همین نسبت اتفاقاتی که داره برای ما میفته، حرف ولی امر جامعه اونجور که باید در جامعه به جریان در نمیاد، به عنوان اصلی ترین نفر در تقابل با تمدن منحط یهود، یهود نباید شک بکنیم احیانا بالاخره تلاش دارن میکنن، یک دستایی در کار هست. نکته بعد رو که عرض کنم به عنوان نکته آخر، این که فضای سایبر امروز، عرض کردم، حاصل همین تئوری سایبرنتیکه، ولی تلقی بر این نشه که یعنی با اصل این فضا مخالفیم، خیر، این فضا امکان مصادره و استفاده به مطلوب توسط ما رو داره، اما زمانی که سه کار روش انجام بدیم: یک، زمینش به لحاظ زیرساخت در اختیار ما باشه، بعد نگاه میکنید چندین ساله امام جامعه میفرمایند شبکه ملی اطلاعات همچنان به نتیجه کامل نرسیده، حالا فعلا در این یکی دو سال دولت سیزدهم یه اتفاقاتی داره میفته، امیدواریم تکمیل شه، اما تا الان این حرف روی زمینه و مادامی که شما زیر ساخت ندارید نمیتونید کنترل بکنید. لذا فضای سایبر امروز در ایران برای جمهوری اسلامی کار نمیکنه، علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. دو، روی این زیر ساخت قانون میخواید، قانونی باید وجود داشته باشه. دقیقاً همین جریان تخریب در کشور به شکل یک پارچه، زمانی که طرح حمایت که به اسم طرح صیانت میشناسید مطرح شد، تمام قد وایساد این طرح زد. ما که در مرحله دو به سه این طرح در مرکز تحقیقات مجلس جز نویسندگان طرح بودیم، هیچ وقت دعوت نشدیم که بیاین توضیح بدید. کسانی که هیچ اطلاعی از طرح نداشتن توی تلویزیون نمایش نظر غلط میدادن. اصلا عجیب بود این فضا که چرا صدا و سیما از خود مرکز طرحات به عنوان نویسنده نمیخواد که در موردش توضیح بدید، و تلقی عام جامعه خصوصا قشر جوان این بود این طرح میخواد بیاد فیلتر کنه. خیلی ساده بود اگر بحث فیلتره، مگر قبلش تلگرام، فیسبوک، توییتر که فیلتر شد طرح صیانتی وجود داشت؟ با یک سوال ساده معلوم میشه که اصلا ماهیت این طرح نبود. ولی شما نباید این فضا رو قانونمند کنید، چون اگر قانونمندش کردید جریان نفوذی که شناخت جامعه رو گروگان گرفته دستش کوتاه میشه. این آخرین مرحله جنگ تمدنی ما با یهوده، شناخت، معرفت به عنوان عمیق‌ترین لایه وجود انسان. و سومین مسئله این که ما اینجا میفهمیم این جمله امام جامعه که میفرماید اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است، با این عقبه تئوریک معلوم میشه که یعنی چی. همه میگن این فضای فنی یعنی چی؟ انقلاب اسلامی که میخواد به ظهور منتج بشه با این فضای فنی چجوری همسنگ و همترازه؟ ولی وقتی دیده میشه که این آخرین لایه جنگ تمدنی، این تمام بشه آخر الزمان انشالله منتج میشه به نتیجه جهانی. هر تمدنی که تمدن رو به رو در مورد جنگ شناختی بزنه بر اساس سازوکار فضای سایبر، جهان رو در اختیار داره و کلام خودش رو تبلیغ میکنه. این قطع به یقین پیروزش با جبهه اسلام، ما که در این شکی نداریم، قول خداونده والعاقبت للمتقین. اما مسئله اینجاست، نسل ما امروز در خصوص این قضیه و در قبالش آیا وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم؟ آیا تکلیفمون رو داریم به درستی پیش میبریم؟ و نکته آخر هم یک نگرانی بابت عزیزانی که به نیت کاملا درست با دغدغه وارد این فضا میشن، اما متاسفانه تو جنگ شناختی تو مسیر میرن که دشمن بخواد. توییتر رو رفع فیلتر کنید، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنید که ما بریم توی این فضا تبلیغ کنیم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، کسانی که حالا چه الان چه بعدا اگر صوت منتشر شد این مطلب رو میشنوید، به عنوان کارشناس این حوزه عرض میکنم، در فضای سایبر که الگوریتم ها تعیین میکنن اطلاعات چگونه کار بکنه، صدای شما رو کوچه اون سمت طریف هم نمیشنوه. چیزی وجود داره به نام فیلترینگ حبابی. شما صبح تا شب وقت واقعی میذارید، انرژی واقعی میذارید پای سیستم و تصور میکنید که دارید کار میکنید. اون بلده با الگوریتم چی کار کنید که محتوای شما رو احد الناس نبینه. اما یک هشتگ از سازمان تروریستی مجاهدین، سازمان منافقین، وقتی که مطرح میشه و میاد بالا ترند بشه همه ببیننش، بعد شما فکر میکنید که چقدر اینا دارن کار میکنن. نه، اون کار نمیکنه. جریان آب از بالا دست به پایین دست به نفع جریان کفر و یهود تعریف شده، شما میخواید خلاف جریان حرکت میکنید. امام جامعه چند سال پیش راهکار دادن، فرمودن تخاطب واقعی، یعنی کار رو واقعی انجام بدید. یعنی بنده بیام اگر چیزی هست به درد مردم میخوره اینجا حضوری عرض کنم، حالا صوتش هم ضبط بشه بره تو فضای سایبر، پادکست بشه، کلیپ بشه، هر یک نفر که اضافه تر از این جمع شریف دید فبه ها. وگرنه واقعا بنده وقت گذاشتم برای یک مخاطبی که هست و میدونم اون چیزی که میگم رو میشنوه، نه اینکه من صبح تا شب بشینم توی اینستاگرام، توی توییتر. بعضی از سازمان ها بودجه های میلیاردی مملکت رو بیارن پایین، قضیه هیچ خروجی نمیبینید. سوال ما از دستگاه‌های متولی این قضیه بود، سالها شما اکانت توییتری، اینستاگرامی، بودجه‌های میلیاردی هزینه کردید به فتنه زن زندگی آزادی که پارسال رسیدین یک نفر رو شما تونستید نجات بدید، ولی دانشگاه به دانشگاه که ما میرفتیم اول فوش می‌خوردیم آخر سر فضا آروم می‌شد جواب میداد. نیم ساعت کار حضوری با 4 تا حرف متقن و مستدل نسل امروز رو کاملا همراه میکنه. اما شما سالیانه بشین تو فضای سایبر صحبت میکنید، اصلا میدونی که رو مخاطبت ربات یا انسانه؟ اصلا میدونی که حرفت رو میشنوه یا نه؟ لذا این تلقی که بعضی تصور کنن که تبلیغ در فضای سایبر، به هیچ عنوان اینطور نیست. تبلیغ روی بعد فیزیکی جامعه است و برتری ما اینه، جامعه ما در تمدن اسلامی رو زمین تثبیت شده. اربعین رو نگاه کنید، چنین جمعیت عظیمی رو هرگز نمیتونن بیارن، حتی یک دهمش رو. لذا اون آخرین گام هاش رو در پیش از اضمحلال کامل جریان منحطش داره در شناخت ما برمیداره. یک جریان یک پارچه منسجم ذیل ولایت میطلبه که این مسئله تبلیغ رو چهره به چهره، سینه به سینه، به تعبیر خود حضرت آقا فرمودن به سبک کمیته های اول انقلاب، در حوزه کار فرهنگی اجتماعی مردم بیان کنار هم قرار بگیرن، کمیته های مردمی تشکیل بشه برای مسئله شناخت تبیین و مسئله فریضتین، امر بر و نهی از منکر. این کار رو انجام بدیم، مطمئن باشید این جریان باطل بابت اینکه حرفی نداره که بر جانها و فطرتها بشینه، در مقابل تبیین مثل یخیست که بذاریدش ذیل آفتاب داغ ظهر تابستان، به زودی جوری آب میشه که انگار که هیچی نیست. و این گام آخر که منتج میشه به پیروزی تمدن ما و انشالله ظهور هرچه زودتر حضرت حجت، کاملا به اهل ایمان برمیگرده که ما این تئوری نهایی رو هم انشالله بزنیم و برای همیشه این جریان از روی زمین به صورت کامل پاک بشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا اگر پرسشی هست خدمت شماست.